سلسله درس های آموزش زبان عربی بر اساس کتاب مبادی العربیه مجلد چهارم با کارشناسی استاد سید ابراهیم حسینی، تهیه شده در دفتر فناوری آموزشی و اطلاعات مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران. برنامه 140.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على خیر خلقه ابی القاسم محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین. با عرض سلام خدمت شما دانش پژوهان ارجمند و آرزوی توفیقات روزافزون برای تک تک شما عزیزان. بحث ما در توابع، در اولین تابع که نعت باشد بود. خدمت شما عرض شد که نعت بر دو نوع از نعت حقیقی و نعت سببی که تعریف هر یک در جلسه قبل گذشت. در این جلسه درباره فائده نعت و فوائدی که بر صفت آوردن مترتب هست نکاتی رو خدمت شما عرض میکنیم. نعت دارای فوائد متعددی است که نعت اگر در معارف باشد، یعنی ما برای معرفه صفت بیاریم، فائده اون ایضاح هست. ایضاح یعنی بهتر مشخص شدن، بهتر مشخص نمودن مطبوع. مطبوع روشن هست، خودش معرفه است، ولی ما برای این کون رو بهتر معین کنیم، بهتر معرفی بکنیم، برای اون صفت میاریم که در چنین مواردی فائده نعت رو میگن ایضاح هست. مثل این که شما میگویید جا از زیدون الکریمو. خب زیدون الکریم خیلی روشن‌تر است و مشخص‌تر است از زید مطلق، یعنی زید خالی، زیدی که برای اون صفت نیاورده باشیم. و اگر نعت در نکرات باشد، فائده نعت در نکرات، یعنی اگر مطبوع ما نکره بود و ما برای اون صفتی آوردیم، فائده اون تخصیص است. تخصیص یعنی چه؟ یعنی دایره اون نکره رو محدودتر کردن، نکره رو از حالت محضه خارج کردن. نکره هست اما نکره ای محدود، نکره ای از اون نکره مطلق و از اون نکره محض و خالص محدودتر و تخصیص خورده تر و دایره اش تنگ تر. مثل این که میگوییم جا انی رجلون غنیون. خب وقتی که ما رجلون غنیون میگیم، این دایره اش تنگ تر و محدود تر از رجل مطلق هست که نکره محض باشد و اخص از آن است. این دو فائده، فائده عمده نعت است. پس نعت در نکرات فائده اش ایضاح است. ایضاح یعنی بهتر مشخص کردن، بهتر معرفی و معین کردن مطبوع. و نعت در نکرات فائده اش تخصیص است. تخصیص یعنی چه؟ تخصیص یعنی دایره اون نکره را از حیث مصادیق و از حیث افرادش تنگ‌تر کردن، محدودتر کردن. خب فواید دیگری هم برای نعت هست. مثلا ما گاهی اوقات نعت میاریم برای مدح مطبوع، میخواییم منعوت رو مدح بکنیم، لذاست که برای اون صفتی رو میاریم، مثل بسم الله الرحمن الرحیم، که الان در اینجا الرحمن صفت است از الله، این برای مدح الله هست. در اینجا فائده نعت مدح است. مثل شهد الله العظیم، که در اینجا العظیم نعت واقع شده از الله و فائده اون عبارت است از مدح. گاهی اوقات فائده نعت عبارت است از ذم، یعنی میخواهیم مطبوع را مذمت کنیم، سرزنش کنیم، به همین خاطر صفت میاریم. مثل اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. الرجیمه الان صفت هست از شیطان، این صفت و این نعت آوردن برای ذم است. یا مثل نزغ ابلیس الرجیمه، که در اینجا الرجیمه الان صفت هست از ابلیس و برای ذم آمده است. گاهی اوقات فائده نعت ترحم است. ترحم یعنی اینکه ما با آوردن چنین صفتی برای مطبوع حس ترحم دیگری را برمی انگیزانیم. کاری میکنیم که طرف که این جمله را میشنود و این منعوت و نعت را میشنود اون حس ترحمش برانگیخته بشود، رقت قلب و خدمت شما دلسوزی برای منعوت حاصل بشود. مثل انا عبدکل مسکین، الان المسکین رو که آوردیم این صفت برای ترحم است، برای اینکه خدا به ما، خدا به این بنده رحم بکند، مورد ترحم حضرت حق قرار بگیرد، چنین صفتی آمده. گاهی اوقات برای تأکید است، مثل قول خداوند متعال که می‌فرماید لا تتخذوا الهین اثنین. ببینید خود الهین مثناست، مشخص است که دو اله مراد است، لکن اثنین برای تأکید اون آمده است. در اینجا فائده نه تأکید است. یا امس دابرو لا یعود، امس دین الدابر صفت هست برای امس، خود امس یعنی گذشته و دا روز گذشته، لکن دابر هم آمده اون رو تأکید کرده، یعنی دیروزی که حتما گذشته، دیروز گذشته باز نمیگرد. پس تا حالا پنج فائده ایشان برای نعت شمردن: ایضاح در نعت معارف، تخصیص در نعت نکرات، ترحم، مدح، ذم و توکید. متن رو عنایت بفرمایید. فوائد و فائده یک: فائده النعت فی المعارف الایضاح، فائده نعت در معارف ایضاح است، بهتر مشخص نمودن مطبوع است. لأن قولک یوسف الفلکی، یوسفی که این صفت را دارد فلکی هست، فلکی یعنی ستاره شناس است، منجم است. اوضح من قولک یوسف، واضح تر است از قول تو که بگویی یوسف خالی. چرا؟ چون اونجا یک صفتی رو هم براش نقل کردی، با اون صفت بهتر میشه اون رو شناخت. و فی النکرات یعنی و فائدتون نعت فی النکرات از تخصیص، و تخصیص هم عرض کردیم یعنی تنگ تر نمودن دایره نکره. بله. لأن قولک رجل غنیون اخص من قولک رجل، به خاطر اینکه سخن تو که میگویی رجل، مردی که این صفت را دارد، غنی هست، اخص است از سخن تو که میگویی رجل، که نکره محض است. خب چرا؟ چون رجلون غنی، بعض از افراد خارج شد که رجل غیر غنی باشد. و کثیرا ما ینعت لمجرد تأکید، میگه و خیلی از اوقات نعت آورده میشود برای لمجرد المده، برای مجرد مده، یعنی اونجا دیگه غرض متکلم، مقصود متکلم ایضاح نیست، تخصیص نیست، بلکه مقصودش از چنین نعت آوردنی مدح است، ستایش است. نحو شهد الله العظیم، خداوند بزرگ آگاه و شاهد است. او ذم یا مجرد ذم است. نحو نزغ ابلیس الرجیم، ابلیس یعنی شیطان رانده شده از درگاه خدا، نزغ ایجاد وسوسه کرد، ایجاد اختلاف کرد. او ترحمو یا فائده نه ترحم هست. نحو انا عبدک المسکینو، که المسکینو الان صفت از عبد و مراد از متکلم از چنین نعت آوردنی ایجاد ترحم است در فرد سالس. او توکیدو یا فائده نه تأکید است، مثل امس دابرو لا یعود، دیروزی که گذشته باز نمی گردد. خب دیروز معلومه گذشته، لیکن ادابر رو میارد تا تأکید کند. یا مثل لا تتخذوا الهین اثنین، که در اینجا اثنین صفت هست از الهین، لیکن صفت برای تأکید است. بگرد. خب بحث بعدی و فائده دوم درباره این است که ما ببینیم معارف مثل ضمیر، اسم اشاره، موصول و دیگرها و دیگر معارف به نسبت به نعت دارای چه حالتی هستند، یعنی کدام یک از اینها هم نعت واقع میشوند هم منعوت، کدام یکیشون نه نعت واقع میشوند نه منعوت، و کدام یکیشون منعوت واقع میشود اما نعت واقع نمیشود و بالعکس. میگه معارف به نسبت به نعت چهار صورت و چهار حالت و چهار قسم دارند. قسم اول قسمی است که نه منعوت واقع می شود و نه نعت، یعنی نه صفت واقع می شود و نه موصوف، و اون عبارت هست از ضمیر به طور مطلق، مطلق ضمیر، هر نوع ضمیری نه صفت واقع می شود و نه موصوف، و اسماء اشاره مکانیه، گفتیم اسماء اشاره مکانیه اینا ظروف هستن، ظرف هستن که متعلق هستن به عاملی که اون عامل صفت قرار می گیرد، اما خود اینها نه صفت قرار می گیرند و نه موصوف قرار می گیرند. خب ان المعارف بالنسبه الى النعت اربعه اقسام، معارف بالنسبه به نعت چهار قسم هستند. قسم اول ما لا ينعت ولا ينعت به. ما لا ينعت یعنی صفت آورده نمی شود، منعوت واقع نمی شه، ولا ينعت به و نعت، و نعت به اون نمی شود، به اون توصیف نمی شود، یعنی صفت قرار نمی گیره، نعت قرار نمی گیره. پس مراد از ما لا ينعت یعنی نعت نمی شود، مراد اینه که منعوت واقع نمیشه، موصوف واقع نمیشه. ولا ينعت به وسیله و به سبب اون نعت هم نمیشه، یعنی صفت قرار نمیگیره. که ضمیر مطلقا، مثل ضمیر به طور مطلق تمامی ضمایر، ضمیر متصل، ضمیر منفصل، ضمیر مرفوع، ضمیر منصوب، تمامی. و اسماء الاشاره المکانیه، و اسماء اشاره مکانیه مثل هنا، ها هنا، خدمت شما، سمه و چیزای دیگه. ما ينعت ولا ينعت به. ما ينعت یعنی چیزی که نعت می شود، یعنی منعوت واقع میشه، اما لا ينعت به سبب اون و به وسیله اون نعت نمی شود، یعنی صفت و نعت قرار نمی گیره. خب پس چیزی که وصف میشه اما، بله، اما وصف نمی کنه. چیزی که منعوت واقع میشه اما نعت قرار نمی گیره، مثل علم. علم منعوت واقع میشه اما هیچگاه به وسیله علم چیزی رو ما، بله، برای علم برای چیزی نعت واقع نمیشه. مثل جا انی زیدن العالمو، که الان زید در این مثال منعوت قرار گرفته و العالم به عنوان صفت برای اون واقع شد. قسم سومینه ما ينعتو و ينعتو به، هم منعوت واقع میشه، بله، و هم به وسیله و به سبب اون نعت میشه، یعنی هم صفت قرار میگیره هم موصوف، هم منعوت قرار میگیره هم نعت. مثل چی؟ مثل اسماء اشاره غیر مکانیه. اسماء اشاره غیر مکانیه هم صفت قرار میگیره هم موصوف. حالا موصوف مثل چی؟ مثل جا هاذا الادیبو، که الان الادیبو صفت است از هاذا، که البته اینجا توجه بکنن عزیزان که اسم اشاره اگر موصوف شد صفتش حتما باید چه باشه؟ معرفه باشه. یا مثل جا الغلام هاذا، که هاذا در اینجا الان صفت قرار گرفته است چی؟ از الغلام. جا الغلام هاذا یعنی آمد غلامی، که هاذا یعنی المشار الی. خب آمد غلامی، که این غلام این چنان کسی است که بالاخره اشاره شده به سوی او. آمد غلامی که این هست، این صفت رو داره که اینه. خب که در اینجا الان هاذا صفت قرار گرفته. قسم سوم ما ينعت به ولا ينعت، وصف می شود به سبب اون اما، بله، نعت نمی شود، یعنی صفت قرار می گیرد اما موصوف قرار نمی گیرد، نعت واقع میشه اما منعوت واقع نمیشه. این عبارت هست از موصولی که مصدر به الف لام باشه، مثل الذی، التی و سایر موصول ها. نحو جاء امر الذی یشار الیه بالبنان، آمد امری که این صفت را دارد، اشاره شده است به سوی اون به وسیله انگشته ها. خب که در اینجا الذی الان صفت است از امر. این هم از این فائده. فایده سومی که هست اینجا اینه که ببینیم آیا تقدیم نعت بر منعوت جایز است؟ آیا فصل بین نعت و منعوت جایز است یا جایز نیست؟ می فرماید که لا یجوز تقدیم النعت علی المنعوت مطلقا، به طور مطلق تقدیم نعت بر منعوت جایز نیست در تمامی موارد نه. اما راجع به فصل، و قد اجاز الفصل بین النعت والمنعوت، میگه و گاهی اجازه دادن فاصله شدن بین نعت و منعوت رو، گفتن که فاصله شدن بین نعت و منعوت اشکالی ندارد. البته یک موردی دارد که در اونجا گفتن فاصله نباید بشود. نحو آرون علیک اذا فعلت عظیمو، که در اینجا عظیمو صفت هست، آرون موصوف هست، بین صفت و بین موصوف این جمله فاصله شده. خب که در اصل اینجوریه، اذا فعلت علیک آرون عظیم، یا آرون عظیمون علیک اذا فعلت، آرون عظیمون علیک اذا فعلت، که الان عظیمون در اینجا از موصوف خودش جدا شده. گفتن چنین فصلی اشکال نداره، ننگ بزرگیست بر تو زمانی که تو این کار رو انجام بدی. خب و قد اجاز الفصل بین النعت والمنعوت ما لم یکن النعت لمبهمن، تا زمانی که نعت برای مبهم نباشد، یعنی منعوت ما از مبهمات نباشد. مبهمات چیه؟ مثل اسم اشاره. اسم اشاره از مبهمات است، مثل ضمیر که از مبهمات است. اگر منعوت ما از مبهمات بود مثل اشاره، فصل بین نعت و منعوت در چنین موردی جایز نیست. معلم یکن نعت لمبهمن نحو مررت به هذا الکریمه، اینات بفرمایید الان در اینجا هازا منعوت است، الکریم صفت، هازا منعوت و از مبهمات اسم اشاره، فصل بین هازا و کریم جایز نیست. به همین خاطر فلا یجوز الفصل، جایز نمی باشد فصل. فلا یقال مررت به هذا الیوم الکریمه، که الیوم به عنوان ظرف بیاد بین هازا و بین کریم، موصوف و صفت، منعوت و نعت فاصله بشه، چنین چیزی جایز نیست. خب و یفصلون عیزن، علاوه بر اون مورد اولی که گفتیم فصل جایز هست چرا که منعوت ما از مبهمات نبود، و همچنین میگه فاصله انداختن بین نعت و منعوت، همچنین بلا و اما، یعنی بین نعت و منعوت کلمه لا ینف یا کلمه اما گاهی میاد فاصله میشه. در چنین موردی واجب است که لا و اما تکرار بشه، و بین اونها هم خدمت شما که عرض بکنم واو عطف قرار بگیره، یعنی لا دوم به وسیله واو عطف به لای اول، اما دوم به وسیله واو عطف به اما اول عطف بشه. و یفصلون ایزن بین النعت والمنعوت بلا و اما، فیجب حین اذن تکرارهما، پس واجب است در این هنگام تکرار این لا و اما. تکرارهما یعنی تکرار لا و اما، بین النعوت التالیه، بین اون نعت هایی که بعد از اینا میاد، یعنی بعد از لا و اما قرار میگیره، در حالی که معطوفین بالواو، در حالی که این لا و اما هم عطف داده شدن به وسیله واو. نحو هادا یومون لا هارون ولا باردون، شاید رو نعت بفرمایید. الان در اینجا هارون و باردون دو تا نعت است که برای یوم آمد، لکن قبل از اینها لا قرار گرفته و این لا تکرار شده بر سر هر کدوم از این دو نعت، و این نعت دوم که بر سرش لا آمده، این لا عطف شده به اولی به وسیله واو عطف. هادا یومون لا هارون ولا باردون، این روزیست که نه گرم است و نه سرد، هوای معتدلی داره. یا مثال بعد، لکل اجلون، برای هر چیزی مدتی است، اجلی است، اما قریبون و اما بعیدون. خب این قریبون و بعیدون هر دو صفت هستن برای اجلون، که به وسیله اما بین نعت و منعوت فاصله انداخته، و به وسیله واو عطف امای دوم به امای اول عطف شده. پس در دو صورت فصل بین منعوت و نعت اشکالی ندارد، یک در جایی که منعوت از مبهمات نباشد، دو در جایی که بین نعت و منعوت لا و اما قرار بگیرد، که در اینجا فصل به لا و اما اشکالی ندارد، لیکن گفتیم در اینجا با لا و اما باید تکرار بشه، و دومی هم به وسیله واو عطف عطف داده بشه به اولی. پس تقدیم منعت مطلقا جایز نیست، فصل بین نعت و منعوت در بعضی موارد جایز هست. بحث بعدی ما در ارتباط با حذف منعوت هست. خب حذف نعت و منعوت، حذف منعوت، حذف نعت به تنهایی، اینا مواردی است که باید مورد بحث قرار بگیرد. آیا جایز است که نعت با منعوت با هم دیگر حذف بشوند؟ این یه مورد باید بررسی بشه. آیا جایز است که منعوت به تنهایی حذف بشه؟ این دو مورد. آیا جایز است که نعت به تنهایی حذف بشه؟ اینم سه مورد. اصل اولیه ذکر حرف است، یعنی اصل اولیه این است که نعت با منعوت هر دو ذکر بشه بند. لکن در ارتباط با حذف این دو سه صورت هست که انشالله این سه صورت رو در جلسه بعد مورد بررسی قرار خواهیم داد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.